بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. متقین امیدواری دروغین و دست نیافتنی ندارند. در ادامه حکمت 335 از حکم نهج البلاغه مولانا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: معاشر الناس اتقوا الله، ای مردم از خدا بترسید. فکم من معمل مال لا یبلغه، چه بسا کسی که به چیزی امیدوار است و به آن نمیرسد. و بان مال مالا یسکنه، و بنایی می سازد که در آن ساکن نمی شود. و جامع ما سوف یترکو، مالی رو جمع می کنه اما مدتی نمی گذره که اینا رو می گذره و میره. و لعله من باطل جمعه، شاید هم این مالش رو از راه باطل جمع کرده باشه. و من حق منعه، حقی رو از صاحبش باز داشته باشه. اصابه حرامن، از راه حرام مال به دست آورده باشه. و احتمل بهی آثامن، و گناهانی به وسیله همین مال به گردن گرفته باشه. و با به وزرهی، پس با بار گناه بازگرده. و قدم علی ربه آسفا لاحفا، در پیشگاه خدا با حسرت و اندوه حاضر بشه. قد خسرت دنیا و الاخره، یه همچین آدمی دنیا آخرتش از دست داده. ذالک هو الخسران المبین، رأس المالش و همه سرمایش به باد رفته. و کل نفس به ما کسبت رهینه، در دنیا و آخرت، یعنی هر کسی در دنیا هر چی که به دست آورد همون رو در آخرت ببینه و ممکنه به خاطر باری که در دنیا جمع کرده در آخرت زیانکار باشه. خدای تعالی همه ما رو از اهل تقوا قرار دهد. صلواتی بفرستید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين وابنائه المعصومين عليهم السلام. در ایام خجسته و پرنور دهه ولایت و امامت، به خصوص 18 ذی الحجه، روز مبارک عید قدیر خم، رژیم پلید صهیونی دست به جنایتی خبیثانه و از روی ترس و استیصال زد و شادی مسلمین و به خصوص مردم ایران رو به غم و عزا تبدیل کرد و به گمان باطل خودش دست برتر و برنده رو در اختیار گرفت، که زهی خیال باطل که حالا نکاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اما مثل همیشه اون مسائلی که مربوط به مسئله روز هست و اینها اون رو اشاره میکنم، بعد نکاتی رو خدمتتون بیان میکنم. چند نکته راجع به روز مهم و پرنقش در زندگی بشر که معاندان و خناسان اون رو به انحراف بردن، یعنی روز قدیر، عرض میکنم. خوب دقت بفرمید. اولا این روز ارزش بسیار بالای معنوی و آثار فراوانی داره، درست نظیر شب قدره. در روایات دارد روز قدیر از 80 ماه برتر است، خود روز قدیر. در روایت از این روز به یوم و یستجاب و فیه دعا، روزی که دعا درش مستجابه، یاد کرده. روزی که یوم و اکثار صلات علی محمد و آل محمد. روزی که فراوان باید بر پیغمبر و آلش درود فرستاد. این اولا. مطلب دوم این که توجه داشته باشیم مسئله قدیر مسئله شیعی نیست، بلکه مربوط به همه انسان هاست. بله، مسلمین اولا مورد خطاب بودند، اما بحث قدیر، بحث حاکمیت عدالت و برقراری ولایت الهی است. لذا نباید اون رو در حد مسئله محدود تاریخی و یا فرقه‌ای تنزلش داد، بگیم مربوط به شیعه است. نه، اینطوری نیست. قصه ای که به تعبیر قرآن کریم در آیه سوم از سوره مبارکه مائده باعث یأس کافران شده، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امر کوچک و جزئی و فرقه‌ای و امثال اینها نیست. مسئله حاکمیت قانون الهی و نظام اداره جامعه در اختیار انسان الهی است. مسئله قدیر رو نباید به یک روز عید خلاصش کرد. قدیر یک مکتب است، قدیر یک فرهنگ است. تمام سال باید با قدیر زندگی کرد. قدیر تبیین کننده چگونگی حیات دنیایی و آخرتی انسان سعادتمند است. قدیر فرا مذهب است، فقط مربوط به شیعه نمی شود، بلکه فرا دین است، فقط مربوط به اسلام نیست، مربوط به بشر است. پس واقعی تاریخی مربوط به دوره از زندگی انسان نمیشه. همین دشمنی هایی که این روزها میبینید و حاضرن تمام قوانین بین المللی رو زیر پا بگذارن، جنایت کنند، به خاطر این است که نمیخواهند فرهنگ قدیر و مکتب قدیر عالمگیر بشه. فکر نکنید این بمباران هایی که میکنن ریشش در قدیره. از زمان واقعه تا امروز به هر نحوی که توانستن تلاش کردن که قدیری که 120 هزار نفر شاهد داشته بر سر زبانها نیفته. حتی حجت البلاغ رسول خدا را حجت الودا گفتن که کسی نپرسه که در اون حج چه چیزی ابلاغ شد. سوال، پیام قدیر چیه؟ پیام قدیر چیه؟ الحمدلله همه توجه دارید که ما در این دوره که دوره ارتباطات و فضای مجازی و هوش مصنوعی و متاورس و نمیدونم از این حرف هاست و همگی کم و بیش با این فضا آشنایی داریم. اگرچه بر همه لازم سواد رسانه خود رو بالا ببرن تا در این جنگ چند جانبه شناختی گرفتار نشن، که یقیناً پیاده نظام دشمن و عوامل نفوذی استکبار از همین فضا برای برهم زدن انسجام و وحدت مردم با انواع ترفندها استفاده خواهند کرد، که شما با شمع قوی و بصیرت بالایی که دارید این توطئه‌ها رو با هوشیاری و حضور دائمی خونسا خواهید کرد انشاءالله. اما بالاخره همه با خلاصه نویسی و توییت نویسی و هشتگ نویسی آشنا شدید. امروز به خصوص جوانا حوصله مطالعه حجیم و فراوان ندارن، بیشتر خلاصه نویسی میکنن، یادداشت برداری میکنن. توییت یعنی چیک چیک پرنده، توییتر یعنی انتقال زنجیر کوتاهی از اطلاعات، مثل صدای پرنده هایی که با جیک جیک با هم ارتباط می گیرن. کاربر این فضاها باید چکیده نویسی و اثاره نویسی داشته باشه، پیام خودش رو با هشتگ، یعنی پیام کلیدی متن، تمام بکنه. هشتگ رو هم اینجوری می‌نویسن، هشت تگ آخرش که هشتگ هم برجسته سازی می‌کنه، هم گفتمان سازی می‌کنه، یعنی گفتمان سازی پیام رو به عهده داره، هم دسته‌بندی می‌کنه که زودتر در سطح جهانی کاربرا به اون دسترسی داشته باشن. لذا در هشتگ نگاری باید استراتژی داشت تا تأثیرگذاری کامل به وجود بیاد. خب وقتی به قدیر نگاه میکنیم، پیام فطری که مهمه و باید هشتگ بشه این است که مدیریت جامعه بشری در همه عرصه‌های اساسی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی باید در اختیار کسی باشه که هم دانش لازم و هم مهارت لازم رو بدون اشتباه عمدی و سهوی داشته باشه، یعنی امام معصوم، که شناسایی و معرفی او توسط خداوند انجام میشه. خوب دقت کنید، پس هشتگ نگاری پیام قدیر این است که مدیر لایق جهان را خدا معرفی می کند. این پیام قدیره، مدیری که لیاقت دارد و توانایی دارد جهان را اداره کند باید توسط خدا انتخاب بشود. این حرف رو عده‌ای بعد از شهادت رسول خدا دور هم جمع شدن گفتن خیر، مدیر جامعه رو انسان‌ها باید با همه هوای نفسانی و منیت‌ها و نقص‌هایی که دارن انتخاب کنن، با اینکه می‌دونستن دارن حرف باطلی می‌زنن، اما پایه دموکراسی باطل رو پیریزی کردن و از همون زمان بر طبل جدایی دین از سیاست کوبیدن، که صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه به صراحت ثابت کردند که حکومت مردم بر مردم حکومت باطلی است و آنچه سعادت بشر را تأمین می کند حکومت خدا بر مردم است، احکام الهی بر مردم باید حاکم باشد. بطلان اون حرف رو امروز در این لیبرال دموکراسی غربی همه عالم دیدن و تنفر دارن. امروز همه مردم آزاده دنیا و ملت‌های بیدار جهان و حتی مردم هوشیار کشورهای استکباری فریادشان بر لعن بر آمریکا بلند است. همه وظیفه داریم بنا به دستور رسول خدا پیام قدیر رو گسترش بدیم، به گوش همه برسانیم که مسئله قدیر بحث امامت فقط نیست، بلکه بحث حکومت اسلامی است. امام رحمت خدا بر او فرمودند ولایتی که در حدیث قدیر است به معنای حکومت است، نه معنای مقام معنوی. مسئله حکومت است. نمیخوام بحث رو مفصل مطرح بکنم، اما باید به این چند مورد و اساسی که در اسلام اصل توجه بدم. یکی اهمیت زندگی اجتماعی است. بحث خودش رو داره که ما زندگیمون اجتماعی است و مهمه. دوم اینکه این زندگی بدون قانون اداره نمی شود. قطعا اداره اجتماع قانون می خواهد. اینم بحثیه که همه قبول دارن. سوم باید ببینیم چه کسی قانون را وضع می کند. همینجا محل اختلافه. همینجا محل بحثه. که وضع قانون چه کسی باید باشد؟ قطعاً بشر در قانونگذاری ناقصه، ولی بر او اصرار داره و انسانها رو با قوانین خودخواهانه و مندرآوردی از سعادت دور میکنه. سازمان ملل درست کردن تا از حقوق ملت‌ها دفاع کنن، بعد در او برای بعضی کشورها که در از بین بردن حقوق ملت‌ها و حقوق انسان‌ها ید طولا دارن حق وتو گذاشتن، بعد دائم محکوم میکنند. باید خودتون رو برای بیعملیتون محکوم کنید، یک جلسه بگذارید و در آن قطعنامه صادر کنید بر علیه بیعملی خودتان. اگر راست میگید این وتو کردن ها رو وتو کنید، این امتیاز وتو کردن امتیازی استعماری است که کشورها راضی شدن به این وتو کردن ها. این جامعه جهانی است؟ اصلا نظام بین المللی وجود دارد؟ حیوانات در جنایاتی که میکنن اینگونه که شما رفتار میکنید عمل نمیکنن. مکرر دیدید تو همین تلویزیون نشون میده شیر و پلنگ و حمله میکنن، یه آهو یه گوزنی رو بگیرن، وقتی میبینن این آهو مادر داره، مادری که داره شیر میده، این شیر حیوان سبع و درنده، این پلنگ حیوان نمر، رها میکنه میره دنبال یه پیری چلاقی مریضی میگرده او رو شکار کنه. وقت اینا چه کار میکنن؟ ای جوامع متمدن، خودتان را محکوم کنید. چه چیزی را محکوم میکنید؟ اینکه بیمارستان را تخریب میکنن، اینکه کودک و زنان بیگناه را میکشن، اینکه خانه ها را ویران میکنن، مزارع و درختان را نابود میکنن، اینکه آب آشامیدنی را آلوده میکنن، همه اینها بدون محکومیت شما هم در نظر وجدانهای بیدار محکومه. شما باید خودتون رو محکوم کنید. لذا قانون که عرض میکنیم باید از طرف خدا باشه. این قانونی که اینا گذاشتن همین است که میبینید. قانون الهی کاملترین قانون هاست که همه ابعاد زندگی مادی و معنوی و دنیایی و آخرتی انسان رو در نظر میکنه. بعد بحث مجری قانونه که باید کسی باشه که آگاهی بر قانون داشته باشه، شهوت و نفسانیات نداشته باشه، بر خودش مسلط باشه، شجاعت و مدیریت لازم رو داشته باشه. این یک اصل عقلایی و همه کس فهمه که در همه عرصه‌های علمی و دانشی و مهارتی باید به کارشناس مراجعه کرد. لذا اسلام معین کرد که این ویژگی‌ها در فرد معصوم مثل رسول خدا و ائمه علیهم السلام جمعه، و بعد در ادامه این سلسله و در زمان غیبت شخص دینشناس با تقوا و عادل به عنوان ولی فقیه جانشین میشه. خلاصه همه وظیفه داریم قدیر رو زنده نگه داریم. یاد بگیریم از امام باید اطاعت کنیم، آرمان قدیر رو فراموش نکنیم، فرهنگ قدیر رو توسعه بدیم، معارفش رو یاد بگیریم و به دیگران یاد بدیم. همه بفهمن که مسئله امامت انتخابی نیست، نسب است، تا برسد به ولی فقیه آنجا هم نسب است، اونجا هم انتخابات نیست. ولایت ولایت ولی است، ولایت است، وکالت نیست که بخوایم انتخاب کنیم. بشه او رو انتخاب کرد بعد یه موقع عزلش کرد، اینطوری نیست. در بحث ولایت فقیه من این رو مفصل اونجا بحث کردم. فقط این رو عرض بکنم یه نکته، دوستان در طول این هفته ها فراهم کردن جشن هایی رو بگیرن، از شب گذشته و شب های قبل هم شروع شده تا بعد از قدیر و مباهله و اینها بنا بود ادامه پیدا بکنه. سعیکم مشکور، همه کارهایی رو که انجام دادید خدا قبول کنه. اما برای امشب و فردا تبدیل کنید این جشن ها رو به یک حماسه بزرگ، تعطیل نکنید این جریان قدیر رو، این کارهایی که تو خیابون دارید انجام میدید، در محله ها دارید انجام میدید، در حیات و مساجد دارید انجام میدید، هیچ کدوم رو تعطیل نکنید، شکلش رو عوض کنید، حماسیش کنید، به یاد ماندنیش بکنید، با همون شعاری که برای امسال قرار دادیم با همون اون به استقبال برید و کار رو دنبال بکنید. با ولی جامعه بیعت مجدد میکنیم، با شهیدانمون میثاقمون رو که بستیم تقویت میکنیم. این رو خواستم اینجا تذکر بدم، دوستان جمع نکنن این کار رو در خیابون و محله و مسجد و هیئت و هر جایی که دارید ادامه بدید. چهره جشن و شادیش رو تبدیل کنید به حماسه، تبدیل کنید به انقلاب، تبدیل کنید به وحدت، انسجام، انسجام اجتماعی و محلی رو براش فراهم بکنید. من در اینجا میخواستم راجع به حکمرانی مطالبی رو بگم. 20 ذی‌الحجه ولادت امام کاظم علیه السلام، روایتی رو هم یادداشت کردم مفصل که راجع به حکومت و حکمرانی بود، اما از اینم میگذرم که از فرصت بیشتر استفاده بکنم، در یه زمان دیگه براتون میگم. اما یکی از کارویژه های امام کاظم علیه السلام رو که برای رسیدگی به امور سیاسی و مدیریت جامعه و حمایت از نیروهای شیعه داشت رو بیان میکنم، که نفوذ دادن افراد خاص در مسئولیت های کلیدی بود در دستگاه طاغوت. شما اسم علی ابن یقطین رو شنیدید، اون مأموریت های مختلفی داشت، مثلا اطلاعات و اخبار داخلی رو داخل دربار رو به امام میرسون، پشتیبانی مالی میکرد، امثال اینا. حضرت به او فرموده بود شاید خداوند به وسیله تو نابسامانی ها را جبران، آتش فتنه را از دوستان خیش دفع کند. خداوند اولیایی در میان ستمگران دارد که به وسیله آنان از بندگان نیک خود حمایت میکند و تو از آنها هستی. این روش امام کاظم بود که یک مجموعه رو درست کرده بود که در نفوذ کنن و اطلاعات رو جمع کنن بیارن. امروز طاغوت ما آمریکاست، اسرائیل، و فرزندان اسلام و تربیت شدگان مکتب اهل بیت علیهم السلام با همین روش نفوذ در دستگاه طاغوت و روش‌های دیگه در این روزهای اخیر اسرائیل رو بیچاره کردن. خدای تعالی لطف کرد و سربازان گمنام امام زمان سلام الله علیه طی یک عملیات پیچیده توانستن حجم زیادی از اطلاعات محرمانه و بروز شده ی رژیم صهیونیستی رو که بررسی دقیق اونها مدت‌ها زمان خواهد برد رو از سرزمین‌های اشغالی خارج کنن و در اختیار بگیرن، که همینجا به اونها خدا قوت میگیم، خسته نباشید عرض میکنیم و برای سلامتی و اقتدار بیشترشون دعا میکنیم و برای سلامتیشون هم صلوات میفرستیم. اطلاعات مهم و دقیق در همه مسائل، درباره حتی رزومه افراد، بعضی رزومه ها 100 صفحه است و انواع جنگ ها و امثال اینا که حالا من دیگه نمیخوام اونا رو بگم، شاید تو اخبار اینا آمده باشه. ارزش اطلاعات به حدی بالاست که قطعا بخش زیادی از اون قابل انتشار برای عموم نیست. در این اطلاعات معلوم شد که آژانس انرژی هسته‌ای و به خصوص رئیس اون اطلاعات مهم جمهوری اسلامی ایران رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میداد و به صورت غیرقانونی و خلاف امنیت ایران و قواعد بین المللی عمل میکرد. درست در زمانی که تلاش میکنن اسنپ‌بک رو علیه ایران فعال کنن، یه همچین حرکت های صورت میگیره، بیانیه میدن، معلومه نقشه کشیدن، هر کدوم بخشی از رو عمل میکنن که از بیانیه شورای حکام کاملا میشه این رو فهمید. از ویژگی های دیگر این اطلاعات مهم بنابرای گفته کارشناسان نظامی این است که قدرت نقطه زنی موشک های ایران رو کامل کرد. این حرکت تاریخی نشان داد ایران از نظر اطلاعاتی هم قدرت اول منطقه است. الان باید بر اول قدرتی ایران در مسائل اطلاعاتی دیگه اینا سخن بگن. ایران با این اقدام پیچیده‌ای که انجام داد، ادعاهای توخالی صهیونیستا در حوزه اقتدار اطلاعاتیشون رو برباد داد، رسوای عالمشون کرد. این عملیات از 1000 تا موشک که به اهداف معین بخوره پر اهمیت تر بود و اینها همه یعنی سرویس اطلاعاتی ایران قوی ترین سرویس اطلاعاتی منطقه است. با این کار نفسهای رژیم قاصب به شماره افتاده. افشای هر کدوم از اطلاعات در اختیار مرگ او رو نزدیکتر میکنه. البته او از ترس مردن خودش رو با اقدامی که امروز انجام داد زودتر به هلاک انداخت. تا آن زمانی که مرگ قطعی او فرا برسد، شعار ما لعنه بر اسرائیل است. تعدادی از فرماندهان با سابقه، مخلص عالم، که حالا من الان دیگه فرصت بیان ویژگی هر کدوم از اونها رو ندارم، دانشمندان هسته‌ای، تعدادی از مردم عادی رو به شهادت رسونده. همه عالم میدانند ما از اهل بیت یاد گرفتیم که آغاز کننده جنگ نباشیم، اما این را هم یاد گرفتیم تا دست خبیث متجاوز را قطع نکنیم آرام نخواهیم نشست. رژیم ددمنش صهیونی با پشتوانه قطعی آمریکا، با یک محاسبه غلط راجع به ایران و ایرانی، خطوط قرمزی مثل حاکمیت ملی را با شرارتی خبیثانه رد کرد تا فروپاشی و نابودی خودش رو به تأخیر بیندازه. اما اشتباه کردند. اولا انسجام ملی ما رو تقویت کردند. شما در تشییع پیکر سرداران و دانشمندان خواهید دید که همه اقشار ملت یک پارچه شرکت میکنند و به اونها نشون میدن که دست در دست هم هستن. ثانیاً طبق همه قوانین مورد قبول خودتون و آنچه عقل به ما دستور میده و شرع تأکید میکنه، همه منافع استکبار تا جایی که در دسترس است مورد هدف ایران است. امروز ملت ایران ضمن هوشیاری کامل و اجازه ندادن به عناصر خود فروخته ای که ممکن است شیطنت هایی بکنند، یک پارچه از مسئولینشان میخواهند زبان ملت باشند. و امروز زبان ملت زبان مذاکره نیست، بلکه یک چیز میخواهند و آن گرفتن انتقام سخت از متجاوز و پشتیبانان اوست. زمان جراحی غده سرطانی صهیونی از منطقه فرا رسیده و به زودی شپره ها میبینن دست انتقام الهی که توسط مردان خدایی نظام اسلامی گلوی پلید آنان را خواهد گرفت و چیزی جز لاشه متعفن از آنها باقی نخواهد ماند. و آخرین مطلب این که دوستان در چرخه خبرسازی های دروغ فضای مجازی و جنگ رسانه‌ای قرار نگیرید. دعا و توسل برای پیروزی جبهه حق و نابودی جبهه باطل و پیروزی جبهه مقاومت رو فراموش نکنید. حضور در عرصه های مختلف به اندازه حضور در میدان جنگ مؤثره. امشب در مساجدتون، در حیاتتون، در اجتماعاتتون مراسم دعا و توسل و حماسه برقرار کنید و دائما و همیشه گوش به فرمان ولی باشید. دیگه بیشتر از این حال ندارم، با عرض پوزش همین مقدار بس باشه. مناسبت‌های دیگه هم بوده که دیگه حالا بمانه برای بعد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر، ارواح و نافدا در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، جبهه حق نصرت عنایت بفرما، رهبر معظم انقلاب مؤید و منصور بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.